بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف الاساس، جلسه ششم، صفحه 20، متعلق الحکم و موضوعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خاطرمون نره ان شاء الله که در تمهیدی که برای الوصول داشتیم ضرورت توجه به فقه و کسب علم فقه تأکید شد و فقه هم به عنوان علمی که حکم شرعی رو از ادله میخواد استفاده کنه، اصول هم قواعد استنباط رو استفاده میکنه. پس اون پایان مسیری که فقیه
دنبالشه حکم شرعی است. به همین دلیل مقدمه مباحث اصولی رو حکم شرعی قرار دادیم که بفهمیم حکم شرعی چیست. اشاره هم کردم که گاهی موقع از این به مبادی احکامی یاد میشه. حکم رو هم گفتیم خطاب الله تعالی المتعلق به افعال المکلفین من حیث الاقتضاء و تأخیر، معروف اینجور گفتن. حالا چون این خطابات خداوند متعال است، بعدن رسول الله صلی الله علیه وسلم و ائمه علیهم السلام در حقیقت کلامشون کاشف از همین خطاب است، ولی اینکه ما متوجه هم نشده باشیم اون خطاب خداوند متعال چیست، با کلام رسول، با کلام اهل بیت علیهم السلام خطاب الله در حقیقت برای ما کشف می‌شود. و حکم شرعی هم همون خطاب الله است که خداوند متعال به عنوان شارع، عرض کنم شارع احکام، این خطابات رو صادر کرده است. در مورد حکم البته یه اشاره کردیم، گفتیم که بهتر از که نگیم خطاب، بگیم مدلول خطاب. خیلی خلاصه بخوام حکم شرعی بگیم، میگیم مدلول خطاب شرعی. حکم شرعی مدلول خطاب شرعی است، نه دالش باشد. این تو ذهنتون داشته باشید. بعدم ذهن رو عادت بدید که اگه جای حکم شرعی دید زود اینو تطبیقش کنید، بگید دالش چیه، چطوری مدلول به دست آوردیم. درست شد تا اینجا؟ بعدن حالا دو قسم هم شد تقریبا. یک قسم تکلیفی بود که اشاره کردیم بهش که دارای 5 قسم شد: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. اینا رو میگفتن احکام تکلیفی 5. یک قسم دیگری هم در اینجا هست که حکم وضعی بهش میگن، که این مشتمل بر طلب یا تأخیر نیست، یه نوع وضعیته که گاهی موقع دقت کنید یه قید اول وضع اضافه کردن به همون تعریف مشهور برای اینکه این حکم وضعی رو داخل بکنن. اون نکته ای که دقیقه و باید شما بهش چشم بدوزی این است که اگه دقت بکنید در تعریف مشهور که خطاب اللهی که متعلق است به افعال مکلفین از حیث اقتضا و تأخیر، این تعریف شامل حکم وضعی نمی شود. معنیش این بوده که حکم وضعی را شرعی نمی دانستند. یعنی در حقیقت میگفتن این یک حکم انتزاعی فکری ذهنیه. اینو بدونید، حکم وضعی رو مشهور قدمای اصولیین حکم شرعی نمیدانستن. به همین دلیل الان تعریفی که ما کردیم شامل بر حکم وضعی نمیشود. اونایی که خواستن تعریف رو اصلاح کنن یه اول وضع گذاشتن آخر این تعریف، گفتن من حیث الاقتضاء او التأخیر اول وضع، که حکم وضعی رو بگیره حکم شرعی. لذا در متن کتابم چیکار کردیم؟ ما وقتی این تعریف رو گفتیم با یه سمه مسئله رو برگردوندیم سمت حکم وضعی. سمه لا یخفا ان هناک نوعا آخر من الحکم، یه نوع دیگری از حکم است. درست شد؟ دیگه حالا دیگه رابطه این نوع حکم وضعی با حکم تکلیفی چیست، تعریف چیست، اینا دیگه بماند برای مراحل بالاتر. فقط این نکته رو بدانیم، ممکنه شما بگید که خب شما الان این نوع دیگری از حکم هست خب در تعریف مشهور جا نداشت. بگم درسته، در تعریف مشهور جا نداشت، به همین دلیل هم از یه اول وضع گذاشتن. قبض اصولیتون در صفحه 22 رو نگاه بکنید. جعل شیخون الشهید و ثانی و رحمه الله في قسم الاصول من كتابه تمهيد القواعد مقصدا مستقلا باحثا عن الحكم الشرعي و اقسام برکانی و قال الحكم الشرعي. ببین حالا مباحثه کردید، ببینید چقدر عبارات ها رو میتونید خودتون بخونید دیگه. الان مراجعه کرد انگار به تمهيد القواعد، تمهيد القواعد شهید ثانی از کتاب‌های خوبیه که میتونید کنار همین کتابتون هم ببینید. بعد چند تا کتابو ذکر کردم، گفتم اینا بد نیست از کتاب‌های قدیمی کنار کتاباتون بخونید، خوبه. تهذیب الاصول علامه، مباد الفصول علامه، تمهيد القواعد شهید ثانی که الان هست، اینا میتونید اضافه کنید ببینید به کاراتون. و معالم فرزند شهید ثانی، معالم الاصول، الوافیه فاضل تونی، زبده شیخ بهایی، اینا کتاب‌های که در تراث اصولی اومده در سطح شما هم هست، شما میتونید رو ببینید. از کتاب‌های قدیمی گفتم. بعد شهید ببینید اونجا چی گفته؟ و قال الحکم شرعی خطاب الله تعالی. بعد گفته چی؟ او مدلول خطابهی. ببینید با او عطف کرده، یعنی انگار دو جور تعریف میشده، بعضی میگفتن خطاب، بعضی میگفتن مدلول. المتعلق به افعال المکلفین بالاقتضای اب تخییر و زاد بعضهم اب الوضع. بعضی آمدن اب الوضع گفتن اضافه به اینها، گفتن من حیث یا بالاقتضای اب تخییر اب الوضع. برای چی؟ لیت خلا جعل و شیء سببا او شرطا او مانعا. تا اینکه یک چیزی سبب هست یا شرط هست یا مانع هست، ما اینها رو جعل میکنیم، اینها هم داخل در تعریف بیاید. پس نکته ای که امروز بعد از اینکه درس و جلسه دیروز گفتیم و شما مباحثه کردید، حالا دیگه براتون کامل جا میفته اینه: حکم وضعی رابطهش با تعریف علم اصول چیست؟ جوابش این است که در تعریف مشهور قدما وارد نیست. شهید ثانی رحمت الله علیه میفرماید برخی اضافه کرده اند درست حکم وضعی رو با تعبیر اول وضع. و در کتاب هم که اشاره شد و گفتیم ثم لا یخفا ان هناک نوعا آخر من الحکم، معنیش این است که این به عنوان یه حکم مطرح شد، ولی فعلا ساکتیم از اینکه این حکم در تعریف مشهور می آید یا نمی آید، آیا این حکم هم اعتباری است یا انتزاعی است و مباحثی داره، دیگه واردش نشدیم. ولی بالاخره این مقدار فهمیدیم که دو تا نکته اساسی: یک، در تعریف مشهور اصولی این حکم وضعی داخل نبود. حالا شما ممکنه بگید که این بحث رو به چه درد ما میخوره؟ شما وقتی شرح لمعه بخونی میبینی گاهی موقع میگه مثلا آیا عبادت سبی، در کتاب صوم شرح لمعه مراجعه کنید ببینید، دارید میخونید احتمالا صوم شروع کردید، نمیدونم رسیدید به صوم سبی رسیدید یا نرسیدید، شاید برسید، حالا دیگه اونجا رو خیلی خوب میتونید بفهمید. میفرماد آیا عبادت سبی، بچه که میخواد روزه بگیره، آیا شرعیه؟ درست شد؟ یا وضعیه؟ شرعیه یا وضعیه؟ چطور حکم وضعی رو در مقابل شرعی قرار میده؟ به خاطر این اصطلاحه، چون شرعی رو فقط در کجا به کار می‌بردن؟ احکام تکلیفیه، یعنی فقط می‌گفتن حکم شرعی وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، احکام وضعی رو دیگه نمی‌گفتن. به همین دلیل بود وضعی رو در مقابل شرعی قرار می‌دادن. ولی اونایی که در این مسئله مناقشه دارن و معتقدن حکم وضعی هم از اقسام حکم شرعیه، دیگه میگن حکم شرعی دو قسمت، یا تکلیفی یا وضعی. دقت کردی؟ این حالا به عنوان تتمه بحث جلسه گذشتمون. خب از این بگذاریم، ما میخوام بریم سراغ حکم تکلیفی آقا جان. از اینجا بعد این متعلق الحکمی که اینجا بحث کردیم و موضوعه، مرادمون متعلق حکم تکلیفی است. صفحه 20، متعلق الحکم و موضوعه، مراد از این متعلق الحکم یعنی متعلق حکم تکلیفی. از خارج به من گوش کن ببین چی میگم. یه بار دیگه تعریف رو با همدیگه تو ذهنمون بیاریم. تعریف حکم شرعی، خطاب الله یا مدلول اون خطاب، که المتعلق به افعال المکلفی. تو دل خود تعریف گفته بود حکم به فعل تعلق میگیره، پس یعنی اون وجوبه و اون حرمت، اون استحبابه، اون کراهته، درست شد؟ آمده برای چی؟ آمده از برای بگو برای فعل. اینا پایه ها و تصورات اساسی شماست برای وارد شدن به علم اصول. پس اگر ما یک وجوبی داریم، یا حرمتی یا استحباب یا کراهت یا اباحه، اینها به عنوان حکم تکلیفی حساب میشوند. اینها محتاج به یک چی هستند؟ عرض کنم که متعلق هستن که حکم به او تعلق پیدا میکنه، یک متعلق میخواد. این متعلق حتما از جنس فعل است، افعال ما متعلق قرار میگیرن. با این قید فعل میدونی چی رو دارم خارج میکنم؟ اعیان یا صفات، اینا نمیتونن متعلق تکلیف قرار بگیرن. میدونی مثل چی؟ مثل میگم دیوار بهش وجوب تعلق گرفته، وجوب دیوار. میگن وجوب دیوار یعنی چی؟ حرمت دیوار یعنی چی؟ حرمت دیوار معنا نداره. میبینید اعیان نمیشه، علتش هم اینه. بگو حالا علتش کجاست؟ علتش اینه که وجوب برای چیه؟ برای تحریک به سمت کاریست، برای تحریک. حرمت برای زجره، برای اینکه نگر داریم زجر بکنیم، یعنی منع بکنیم از اینکه بری سمت کاری. و تحریک و زجر اینا معنا نداره که به اعیان تعلق بگیرن، باید به چیزی بیا تعلق بگیره که توش دو حیثیت باشه، حیثیت انجام شدن، انجام نشدن، شدن و نشدن. درست شد؟ به همین دلیل است که باید تحریک به چیزی تعلق پیدا بکنه که توش اختیار وجود داشته باشه که بشود یا نشود. اختیار یعنی چی؟ انجام بدهیم یا انجام ندهیم. انشاء یفعل، انشاء لا یفعل. بخواد بکند، نخواد چیز، بخواد نکند. هم بخواد انجام بده، هم بخواد انجام نده. درست شد؟ پس این حالتی که بتونه دو حیث داشته باشه، ما تحریک بکنیم و این قابلیت باشه، این فقط در افعال است. در اعیان نیست، در صفات هم نیست. سیاهی واجب است. سیاهی وجوب پیش تعلق، وجوب سیاهی. لذا همونطوری که وجوب دیوار معنا ندارد، وجوب سیاهی هم معنا ندارد. درست شد؟ پس این معناش این است که اعیان و صفات متعلق احکام قرار نمیگیرن، این فقط افعال است که میتواند قرار بگیرن. خب حالا با همین حرف من هم شما به راحتی متوجه میشید کدوم فعلا میتونن بیان متعلق قرار بگیرن. فعلی که چی توش پیدا بشه؟ بلند. فعلی که توش اختیار به وجود بیاد. معنیش اینه که اگر این فعل غیر اختیاری بود، فعل غیر اختیاری، این هم باز چی نداره؟ وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، ابا نداره. میدونی مثل چی؟ مثل اینکه قلب شما داره میتپه، الحمدلله. بگیم وجوب تپش قلب، وجوب تپش قلب. مگه تپش قلب اختیار شماست؟ معنا نداره. دقت کردید؟ پس افعالی که اختیاری نباشن معنا نداره. حالا یه وقت بعضی از افعال به خاطر شرایط خارجی من توش اختیار ندارم. میدونی مثل چی؟ مثل این که دست پا منو بگیرن شراب بریزن تو دهن من. درست شد؟ من نسبت به این فعل اختیار ندارم که. لذا حرمت در اینجا برای من معنا ندارد. ببینید چقدر جالب همه اینو مرتب میشود که اگر فعل غیر اختیاری بود، یه وقت ذاتن غیر اختیاریه، یه وقت عرضن غیر اختیاریه. تپش قلب ذاتن تحت اختیار من نیست. خدا من یه جوری آفریده که تپش قلبم در اختیار خود من نباشد. یه وقت عرضیه، دست پای یه نفر رو میگیرن چیکار میکنن؟ شراب میزن تو دهنش. پس اینم باز چی شد؟ باز شد اینم غیر اختیار شد برای اون فرد. اگر اینجوری شد هر جا غیر اختیار اومد احکام بهش تعلق نمیگیره. خیلی جالب شد. پس افعال ما باید اختیاری باشن و تحت قدرت ما باشن. لذا وقتی میگه واجب است نماز بخونی، معنیش اینه که نماز یک فعل اختیاری است که تحت قدرت است. وقتی میگه حرام است ربا بخوری، کسب ربوی بکنی، معنیش اینه که هم تحت قدرت من است، هم چی؟ هم اختیاری. اگه میگه مستحب است مثلا فرض کنید ذکر خدا رو بگی، یعنی هم تحت اختیار من است، هم قدرت دارم باشه. اگه میگه کراهت داره مثلا فرض فرمایید که بیع کفن بکنی، درست شد؟ در بیع کفن میشه چی؟ میشه هم تحت اختیار من است، هم قدرت دارم. اگه گفت اباحه داری آب بخوری، مثلا آب نوشیدن، آب نوشیدن آب تحت اختیار من است، قدرت دارم. پس این شد متعلق افعال. حالا اینا که شما یاد گرفتید، یه حرف دیگه اینجا باقی میمونه که خود این افعال گاهی موقعی یه متعلق هم خود افعال دارن.
این مثال رو نگاه کنید. اکرم مل عالم، اکرم العالم، اینو اگر بخوایم در حقیقت این یه خطابه، مدلولش رو به دست بیاری میشه چی؟ میشه وجوب اکرام عالم. اکرم العالم یه خطابه، میخوام مدلولش رو به دست بیاریم، این میشه دال اکرم العالم، مدلولش میشه چی؟ میشه وجوب اکرام عالم. تا اینجا چیزی که خوندیم اینه، وجوب شد چی؟ حکم بام، بیاید دیگه بگید، حکم تکلیفی. اکرام شد چی؟ متعلق، متعلق حکم تکلیفی که میشه چی؟ که میشه در حقیقت همون فعل اختیاری که وجوب بهش تعلق گرفته. این اکرم خودش به یه چیزی تعلق گرفته به نام عالم، به این عالم میگن متعلق، متعلق یعنی اکرام به چی تعلق گرفته؟ به عالم، نه به جاهل، میشه متعلق متعلق. اینا اصطلاحاتی که شما بلد باشید. پس ما یک متعلق داریم، یک متعلق متعلق داریم، درست شد؟ که چی؟ که خدمت شما عرض میکنم که در اینجا وجود داره. خیلی ما تا اینجا هم متعلق فهمیدیم چی، هم متعلق رو متعلق فهمیدیم چی. یه اصطلاح دیگه هم در اصول فقه داریم، این هم اگر بتونیم بفهمیم چیه کار تمامه. اونم اصطلاح موضوعه. اینو خوب دقت کنید، گاهی موقع تا بالا که برید همینطور ببینید اصطلاح مبهمه. اینجا امروز میخوام اصطلاح براتون باز کنیم. میگن موضوع حکم، میگن موضوع حکم، موضوع حکم سه تا اصطلاح داره، اینا رو یاد بگیرید. یک، دو، سه. یعنی در کلمات اصولی به سه چیز موضوع گفته شده است، موضوع الحکم گفته شده، درست؟ گاهی موقع خدمت شما عرض کنم که به متعلق حکم میگن موضوع. ببین چقدر راحت شد دیگه، به متعلق حکم. متعلق حکم چی بود؟ خوندید، فعل، فعل اختیاری، فعل اختیاری، درسته؟ پس گاهی موقع میگن موضوع، منظورشون فعل اختیاریه. الان در وجوب اکرام عالم موضوع رو به من نشون بدید، بگید اکرام است دیگه، این چه موضوع، به این میگن موضوع. بنابر اصطلاح اول گاهی موقع به متعلق و المتعلق میگن موضوع. پس الان تو وجوب اکرام عالم موضوع رو به من بگید عالم، این بنابر چی؟ بنابر اصطلاح دوم. اصطلاح دوم ها، این اصطلاح رو یاد بگیرید، گاهی موقع به خود مکلف میگن موضوع حکم. یعنی کجا؟ وجوب اکرام عالم بر مخاطب دیگه، درسته؟ که ضمیریه که در اکرم وجود داره، انت. پس به این بر این فرد مخاطب ما میشه موضوع، این میشه موضوع اصطلاح سوم. پس موضوع سه تا اصطلاح پیدا کرد، یعنی در حقیقت بفرمایید شبیه لفظ مشترکه که سه تا معنا داره. یه وقت به متعلق حکم میگن که فعل اختیاری، یک وقت به متعلق المتعلق میگن که چیه؟ که در حقیقت متعلق فعل اختیاری. یه وقت هم به کی میگن؟ به خود مکلف میگن. پس اینم یاد گرفتیم. حالا سوال اینجا پیش میاد، ما توی متنی اگه یه فقیهی نوشته بود موضوع حکم مثلا، یا نوشته بود حکم و موضوعش، ما الان موضوع رو چجوری باید بفهمیم؟ کدوم یکی از این سه تاست؟ جوابش اینه، هر جا مشترک شد دنبال چی میگردی؟ قرینه. تمام. عبارت بخونیم. متعلق الحکم و موضوعه یظهر مما تقدم ان الاحکام التکلیفیه، احکام تکلیفی پنج تا بود، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، انما تتعلق بالافعال، اینا تعلق به افعال پیدا میکنن، فحسب، فقط به افعال تعلق میگیرن. معنیش اینه که به چی تعلق نمیگیرن؟ به اعیان تعلق نمیگیرن، به ذوات خارجی، به صفات تعلق نمیگیرن، به افعال غیر اختیاری تعلق نمیگیرن. حیث لا معنا للطلب و ترخیص، یادمونه گفتیم، دقت کن، این طلب ترجمه کدوم قید بود در تعریف؟ اقتضا، باریکلا. چون طلب که جایینشین چی بود؟ خدمت شما عرض کنم که طلب که ترجمه اقتضا بود. و همچنین و ترخیص، ترخیص به معنی اینجا یعنی تخییر، ترخیص به نفع تخییری که هر کدوم خواستی انجام بدی، بر معنا ندارد طلب یا ترخیص لغیر الافعال، برای غیر افعال، من الاعیان و صفات و الاحوال، اعیان باشه، صفات باشه، حالات باشه، اینا تعلق نمیگیره بهش. و علیه ان متعلق الحکم تکلیفی، متعلق حکم تکلیفی هو الفعل الذي يقدر المكلف، فعلی است که قدرت دارد مکلف الا ان يفعله بالاختيار، که اون کار رو انجام بدهد با اختیار خودش. اختیار امر وجدانیه، این کنم یا آن کنم، این میشه قدرت. اختیارم دارم یک کدوم انتخاب بکنم. فما الاختیار فیه، اون چیزی که اختیار توش نیست، یعنی این ما کنایه از فعلی است، اون فعلی که اختیار توش نیست، لا تکلیف فی، تکلیفم درش نیست. ففی مثل الصلات واجبتون یقال، حالا یه مثال دیگه، وقتی میگیم الصلات واجبتون یقال ان الصلاه متعلقه الوجوب، میگن نماز متعلق وجوب است. چرا وجوب به چی تعلق گرفته؟ به صلات. که صلات چی بود؟ صلات فعل تحت قدرت مقدور و اختیاری من بوده. ثم ان النفس متعلق الحکم، متعلق حکم که چی بود؟ خود فعل اختیاری بود. قد یتعلق به شیء آخر، گاهی موقع به چیز دیگری تعلق پیدا میکند. یقال له متعلق المتعلق، یقال له متعلق المتعلق، متعلق المتعلق بهش میگن. کما فی وجوب اکرام العالم، فان العالم متعلق المتعلق. خب بفرمایید ببینم متعلقش چیه که عالم به او تعلق پیدا کرده؟ اکرامه. به اکرام چی تعلق پیدا کرده؟ عالم. خود اکرام به چی تعلق پیدا کرده؟ به وجوب. وجوب اکرام عالم. لذا اگه شما بنویسید اکرم العالم، در اکرم العالم ما یک وجوب اکرام عالم مدلول داریم. این عالم رو بهش میگن متعلق متعلق، یعنی متعلق این فعله. به این فعله میگن چی؟ بهش میگن متعلق. متعلق چی؟ متعلق همین وجوبه. تمام شد. هذا، اینا رو داشته باش. و اما موضوع الحکم، یعنی اصطلاح موضوع الحکم منظورمونه، و اما موضوع الحکم که این اصطلاحی است، فله ثلاثه و اطلاقات، این برای سه تا اطلاق وجود داره. سه تا اطلاق کردن، یعنی این لفظ رو در سه جا به کار بردن. اطلاقات اینجا یعنی به کار بردن لفظه، در سه جا به کار بردنش. متعلق الحکم یک، و متعلق المتعلق دو، و المکلف. دوتا اول شما خوندید الان معناش چیه. متعلق الحکم شد فعل اختیاری مقدور، متعلق المتعلق شد متعلق فعل اختیاری مقدور. مکلف چی؟ مکلف همون و هو العاقل القادر البالغ. درست شد؟ عاقل قادر بالغ است. درست شد؟ اینم ذکر هاشم نوشتیم فواید الاصول اشاره به این اطلاقات داره، جلد 1 صفحه 145. و انما یعلم، خب میگه از کجا ما بفهمیم مراد چیه؟ و انما یعلم المراد بالموضوع اذا استعمل فی کلمات الاصولین والفقها، اگر در کلمات اصولین و فقها موضوع به کار رفت چجوری بفهمیمش؟ بالقرینه. چرا گفتیم اصولین و فقها؟ چون مناطق هم موضوع رو به کار میبرن، فلاسفه هم موضوع رو به کار میبرن، ما به اونا کار نداریم، اونا اصطلاح خودشون. ما الان موضوع رو که اینجا به کار میبریم به این سه تا معنا، اونم باید با قرینه بفهمیم. لذا اگه قرینه نداشته باشیم مجمل میشه. پس خیلی خوب شد امروز الحمدلله هم اصطلاح متعلق الحکم یاد گرفتیم، هم متعلق المتعلق رو یاد گرفتیم، هم موضوع را یاد گرفتیم. خب از این بگذر، یه مسئله در اینجا وجود داره. خوب دقت کنید چی میگم، خوب دقت کنید چی میگم. ما وقتی آمدیم و حکم رو تعریف کردیم، حکم شرعی رو، گفتیم خطابی که خطاب الله المتعلق به افعال المکلفی، درسته؟ من حیث الاقتضاء اب تخییر، درسته؟ این اختصارا تو گفتیم یعنی طلب، تخییر هم که گفتیم یعنی اباحه است. این حرفی بود که زدیم.
خوب دقت کنید، بین عدلیه، یعنی عدلیه میدونید به دو فرقه اساسی میگن چی؟ میگن عدلیه، یکی امامیه است یکی معتزله. عدلیه یعنی فرقه حقه که امامیه باشه، و همچنین البته از میان عامه هم معتزله. اینا با اشاعره که اون
عرض کنم که روش دیگه و نهله دیگه و مسیر دیگه ایه با هم دیگه اختلاف دارن. سر چی؟ سر این مسئله که وقتی خداوند متعال خطابی میکنه و طلب میکند، آیا این طلب مولا مبتنی، این طلب به چی تعلق گرفت؟ به فعل دیگه، درسته؟ وقتی میگیم حرمت، حواست باشه اینجا، وقتی میگم وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، همه اینا طلب است و این تعلق به فعل میگیره، پس معنیش اینه که طلب فعل یا طلب ترک فعل داریم. این طلب رو به فعل تعلق میگیره، اختلاف است. امامیه و معتزله که از اینا تعبیر میکنن به عدلیه، معتقدن این فعل دارای مصلحت بوده، درست شد؟ یا ترک یا فعل دارای چی بوده؟ دارای مفسده بوده که مولا واجبش کرده یا حرامش کرده. اگه مصلحت داشته، درست شد، میتونه مبنای چی قرار بگیره؟ وجوب. البته الان مصلحت هم دو درجه، مصلحت شدیده، مصلحت خفیفه. مصلحت شدیده میشه وجوب، مصلحت خفیفه میشه بگید استحباب. مفسده شدیده میشه حرمت، مصلحت خفیفه میشه کراهت. تخفیر و اباحه اونی بودش که لا مصلحت ولا مفسده، مصلحت و مفسده توش نیست، یا اگر هست هر دو هم به یک اندازه هست که نمیشه ترجیح داد یکی رو بر دیگری. این نظر عدلی است. عدلیه میگه این حکم شرعی که از حیث اقتضا و تخفیر دیده میشود، یعنی ما طلبش میکنیم چیزی را، آن چیزی را که طلب میکنیم که انجام دادنش یا انجام ندادنش، آن چیزه درش مصلحت وجود داره، مفسده وجود داره. یعنی اگر خدا گفته نماز بخون، چون مصلحت در نماز خوندن وجود داره. اگه گفته مثلا با محارمت ازدواج نکن، چون مفسده درش وجود داره. اگه گفته ربا نخور، چون مفسده درش وجود داره. اگه گفته ذکر خدا مستحب است، چون مصلحت درش وجود داره. اگر گفته بیع کفن مثلا مکروه است، معنیش اینه که مفسده توش وجود داره. البته درجات مصالح و مفاسد هم متفاوت است. این نظریه کی؟ نظریه عدلی است. در مقابل اشاعره معتقدند که فعل خداوند متعال لا یعلل است، تعلیل بردار نیست، علت نداره. نمیتونی بگی نماز چیه؟ چون مصلحت داره خدا جعلش کرده. خدا گفته نماز بخون. نمیتونی بگی خدا عرض کنم که در ربا مفسده ای دیده تا اون مفسده باعث شده که حرمت رو جلب بکنه. خدا گفته ربا نکن. بحث مفصل از این که مبنای اشاعره چقدر خراب است و حق با چی؟ با امامیه و که معتزله هم همین حرفو میزنن، در مجموع حق با عدلی است. این بحث مفصلش در علم کلامه، لذا این مبحث از مبانی کلامی اجتهاده که مسئله حسن و قبح افعال اگر شنیده باشید به این مبحث مرتبط است. ما وارد اون بحث نمیشیم، فقط اجمالا میخوایم برای تو اینو بگیم، خداوند متعال حکیمه. درسته که این منفعت به خودش نمیرسه، ولی این منفعتی رو میبینه که به بندش برسه، یا مضره‌ای رو میبینه که به بندش برسه. مصلحت و مفسده رو علم داره خداوند متعال که بنده من اگر نماز بخواند مصلحت داره، اگر ربا بخوره مفسده داره، و به خاطر همینم هستش که چیکار میکنه؟ احکام رو جعل میکنه. همونطور که خلق کرد نه از آن که سودی برد بلکه بر بندگان جودی کند، به همین شکل هم احکام رو قرار داد نه از این جهت که خداوند متعال سودی برد، برای که به بندگان سودی برساند، چون عقلشون کافی نبود. احکام شرعیه رو خدا فرستاد تا عقول بشر کامل بشود، بفهمند که چی خوبه چی بده. پس حتما باید یک خوب و بدی، یک مصلحت و مفسده‌ای برای بشر باشد تا این احکام رو خدا متعال جعل کرده باشه برای شما. این تمام شد. به این مسئله یه اسمی داره، بهش میگن تبعیت احکام از مناطات. حالا یه سؤال اینجا مطرح میشه، آیا همه احکام واقعا اینجوری هم؟ ما قبول داریم احکام کثیرشون یا نوعشون تابع مصالح و مفاسد هستن. نمیشه تصور بکنیم یک جایی در این فعل مصلحت نباشه. میگیم چرا میشه تصور کرد؟
ما با اینه که به این مبنا اعتقاد داریم، ولی اگر دلیلی داشته باشیم یک جایی مصلحت در فعل نیست، میشه تصور کنیم. میرین کجا؟ مثلا فرض کنید پدری به فرزندش بگه برو آب بیار. یه وقت به خاطر اینه که واقعا آب آوردن مصلحت برای پدره، چون تشنه است میخواد بخوره. این میشه همین بحثی که الان کرد. یه وقت به پسرش میگه برو آب بیار، نه به خاطر اینکه پدر تشنه است، نه به خاطر اینکه بریزه پای درخت، نه به خاطر اینکه با این آب کاری بکنه، میخواد ببینه پسرش فرمان بردار هست یا نیست. به میگن امر امتحانی. امر امتحانی دیگه تو اون آب آوردنه، درست از اونجاست که آبه مثلا مصلحتی نیست، فقط این امره رو میکنه که ببینه که این بچه حرف گوش کن هست یا نه. این جور موارد هم هست. لذا ما تو کتاب با یه قید اجمالا به این مسئله اشاره کردیم، گفتیم اجمالا عدلیه معتقد است که در افعال مصالح و مفاسدی هست. البته ما ممکن نیستیم که یک وقتی ممکن است مصلحت در خود جعل حکم باشه، نه در مجعولش، نه در این فعلش. نگاه کنید، تبعیت الاحکام للمناطات، مناطات میگن، ملاکات هم میگن، علل جعل حکم هم بهش میگن، حکمت هم گاهی موقع بهش میگن. تفاوت‌هایی داره که دیگه اینجا مجالش نیست عرض بکنم. به هر حال اجمالا این است که احکام تابع مناطاته. این مناطات در کجا بودن آقا؟ این مناطات در کجا بودن؟ در اون افعال بودن که در متعلق، یعنی مناطات متعلق افعال. ان من المسلم فی مذهبنا، مسلم در مذهب ما، مذهب ما امامیه، اجمالا. این قید اجمالا به چی اشاره داشت؟ حواست هست؟ اجمالا یعنی گاهی هم ممکن است که منات در خود اون فعله نباشد. ان الاحکام الشرعیه تتبع المصالح و المفاسد، مصالح و مفاسد همون مناطات هستند. التي في متعلقاتها، مصالح و مفاسدی که در متعلقات احکام شرعی هستند. ضمیر متعلقاتها برمیگرده به چی؟ برمیگرده به احکام شرعیه. فان العقل، عقل یدرک، عقل هر آدم با وجدانی درک میکند، ان الله سبحانه و تعالی شارع حکیم. این بحث کلامیه، خداوند هم شارعه، یعنی قانون میذارد، تشریع میکند، احکام جعل میکند، هم بر اساس حکمت این کار را میکند. قانون بدون حکمت ندارد، همه احکامش حکیمان است. والحکیم لا یستر منه فعل بلا غرض، حکیم هم که فعل بدون غرض ازش سر نمیزنه، درست؟ یعنی اگه گفت نماز بخون، یه غرضی در اینجا وجود دارد، ولی اینکه این غرض به کی برگرده؟ به مخلوق برگرده، نه به خالق. فلا یجعل حکما بلا علت، حکم بدون علت، حکم بدون منات، حکم بدون عرض کنم ملاک، حکم بدون در نظر گرفتن مصلحت و منفعت قرار نمیدهد. وقد دل علیه کثیر من الآیات و الاخبار، بسیاری از آیات و اخبار بر این دلالت میکنند. برای آیات یه نمونه بگیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الصلاح تنها عن الفحشاء و المنکر. پس معنیش اینه که یکی از مناطات جعل نماز و وجوب نماز این بوده که شما رو از فحشا و منکر دور بکنه. پس این معنیش اینه که منات داشته. ول اخبار، در اخبار همین چنین آمده. در حاشیه یه نکته اشاره کردیم که کتاب علل و شرایع رو ببینید، خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها رو دیدید، خطبه مسجدیه، خطبه که در مسجد ایراد کردن، فرمودن خداوند متعال ایمان را واجب کرد برای اینکه شما از شرک برید بیرون، نماز را واجب کرد تنزیها للکبر برای اینکه شما متکبر نشید، صیام را واجب کرد تثبیتا للاخلاص برای اینکه شما مخلص بشید، جهاد را واجب کرد عزتا للاسلام برای اینکه عزت پیدا بکنید، ولایت ما را واجب کرد نظاما للدین، نظاما للمله، درست شد؟ پس معنیش اینه که اینا بابا آثار داره، این آثارش از اون ملاکه میاد، وگرنه یک اعتبار محض وجوب که چیزی نمیاره، که حتما یه چیزی تو اون تکوین هست که این تشریع طبقش آمده است. لذا میفرماند که وقد دل علیه کثیر من الآیات و الاخبار التي تضمنت الى جعل الاحکام الشرعیه، که متضمن جعل احکام شرعی است، و حکمت وضع القوانین الهیه، و متضمن حکمت وضع قوانین الهی است.
و بالجمله ان الشارع جعل الوجوب على مصلحه شدیده فی متعلقه، شارع وجوب را جعل کرده است در چی؟ بر اساس مصلحت شدیده، مصلحتی که شدید بوده. مصلحت شدیده اون مصلحتی است که باعث میشه که مولا راضی به ترک این فعل نشود. فی متعلقه به حیث لا یرضا تفویتها، راضی نیست تفویتها، هاش برمیگرده مصلحت شدیده. وقتی مولا راضی نیست این مصلحت بره، نماز ظهر انقدر مصلحت داره که مولا راضی نیست این نماز شما از دست بدی، نماز صبح همینطور، نماز عصر همینطور، مغرب همینطور، عشاء همینطور. ولی نافله رو چه جور؟ نه، ممکنه مولا ترخیص میده. حالا ول حرمه یعنی جعل الحرمته الا مفسدت شدیدت فی متعلقه ها، در متعلقش، متعلقش چی بود؟ متعلق حرمت همون فعل اختیاری، مثل ربا، مثل شرب خمر، مثل نکاح با محارم، چنان مفسده ای دارد که این مفسده باعث شده که شارع ما حرمت رو جعل بکنه. به حیث لا یرد الوقوع فیها، شارع راضی نیست، لا یرد از شارع الوقوع واقع شدن را، فیها، فیها یعنی در این مفسده را، به خاطر همین حرمت رو جعل کرد. کما انهو یعنی شارع جعل الاستحباب الا مصلحت خفیفت، مصلحتی که خفیفتر است از چی؟ از اون واجبات. فی متعلقهی به حیث لا یرافی ترکها بأسا، به این صورت که اشکالی نمیبینه. درست شد که اگر شما خواستی ترکش بکنی، مثلا فرض کنید مستحبه که شما نافله بخونی، حالا اگر نافله نخوندی اشکالی برات نمیبینه، ولی میگه اگر نافله نخوندی مصلحت رو از دست دادی. البته نه، مصلحتش نسبت مصلحت واجب مثلا خفیفتر بوده. ولی کراه علی مفسدت خفیفت، کراهت هم یک مفسد خفیفه داره، فی متعلقه ها به حیث لا یرا فرتکابه ها بعصا، به این صورت که در انجام اون کراهت بعصی نمیبینه. مثل مثلا فرض کنید که بیع کفن، حالا اگه کسی رفت کفن فروش شد مکروهه، ولی اگه خواست این کارو بکنه یعنی چیز داره، مفسده خفیفه داره. مثلا مفسدش چیه؟ اینه که روحش دیگه همش منتظر اینه که کسی بمیره، روحش اینه که یه مریضی مثلا میرا بیاد که آدم بکشه که این چیکار کنه کفن بیشتر بفروشه. خب این روح خوبی نیست، ولی انقدر هم نیستش که شارع بخواد چیکار بکنه، بخواد حرامش بکنه، مثل ربا اینجور میشه. و اما الاباحه، اما اباحه چیه؟ فهیه حکمون جعلهو، حکمی است که خداوند متعال قرار داده. دقت کنید، اباحه هم حکمه، حکمی که خدا قرار داده. لما لم یوجد فی مصلحتون او مفسده، درش مصلحت و مفسده نیست، او کانتا متساویتین، یا اینکه مصلحت و مفسده درش فعلش مساویه که تأخیر کرده، بالاخره گفته هر کدوم میخوای انجام بده. در واقع این شد چی شد؟ تبعیت احکام از ملاکات. حالا آخرین جمله منو دقت کن آقا جان، چه اشکالی داشت ما از اول وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه و اینا رو بر اساس همین تعریف میکردیم؟ به ما میگفتن وجوب چیست؟ میگفتیم وجوب حکمیست بر اساس مصلحت شدیده. میگفتن حرمت چیست؟ میگفتیم حرمت حکمیست بر اساس مفسده شدیده و همچنین استحباب و کراهت و اباحه. چه اشکالی داشت از اول اینجوری معنی میکردیم؟ نمیگفتیم خطاب الله المتعلق به افعال مکلفی من حیث الاقتضاء و تأخیر. جوابشو دیگه شما الان کاملا باید خودتون بدید. اگر ما بر اساس مصالح و مفاسد معنی میکردیم، درست شد، این حکم تعریف اختصاصی به کی میشد؟ به عدلیه میشد. پس معنیش این بودش که اشاعره دیگه نباید حکم شرعی داشته باشن، در صورتی که حکم شرعی بین همه یه مسلمین، درست شد، اصلش ثابت است. تعریفی که کردیم گفتیم طلب و تأخیر، اشاعره قبول داره خدا متعال طلب داره. دقت کردید؟ پس تعریف ما به چیزی شد که همه مذاهب بتونن چکار کنن توش قرار بگیرن، هرچند حق مطلب اینه که اون طلب تابع مناطات هم هست. این چی؟ این در مورد خدمت شما عرض بکنم که مسئله حکم شرعی. انشالله این مقدمه تمام شد، مطالعه خوب بکنید، مباحثه بکنید، قبضش رو ببینید، تا انشالله یه فرصت دیگه انشالله بقیه رو بحث بکنید. اللهم صل على محمد.
اگر حکم تعلق به قرآن کریم نه بد نیست، تذکر کاس میدادیم ادامه هم میومد درست شد که اگر حکم به اعیان تعلق گرفت، مثلا قرآن کریم میفرماید که حرام شد بر شما خمر، مثل سوره مورقیه خدمت شما عرض کنم که اگه مطالعه بکنید قرائت بکنید یا مثلا مثال دیگه بودم شاید بهتر باشه، انما حرم علیکم المیته، خداوند حرام کرد بر شما میته را، میته فعل یا ذات؟ ذات. و دم، دم فعل یا ذات؟ ذات. و لحم الخنزیر ذات یا فعل؟ ذات. پس چه دور شما گفتید که تعلق نمیگیره؟ این که آیه قرآن سوره مکه بقره آیه 173 باید نویسید در چنین مواردی فعلی را باید در تقدیر بده. خدا حرام کرد بر شما میته را، چیه میته را؟ اکل میته را. خدا بر شما حرام کرد خنزیر را، لحم خنزیر را، یعنی چی؟ یعنی اکلش را. دم رو حرام کرد یعنی اکلش را. حالا ممکنه کسی بگه اینجا اکلش نیست، همه نوع ارتباطی را اشکال نداره، درست شد؟ اللهم